سمایم رو داشته باشه، ولی مدال رو قطعا تو 8 سال 9 سال شدنی نیست.
حالا شاید ما شیطنت کردیم مال مدال گرفتیم،
خاطرات دستگاهی نفهمید آقای منصوریان.
المپیکی بشه رو آقای منصوریان کاملا درست پیش شد. ممنونم آقای منصوریان، معلومه که این علاقه من به شما بی خود نیست و شما کاملا این قصد از کارشناسی و ازش کاملا متوهر هست. من اگر بخوام شنا، حالا اگر تقسیم کنیم شنا چیجه واتر پولو، شنا در این سالها حرکت رو به جلو نداشته یا کم داشته، اچافه به خودم و همکاران عزیزم در فدراسیون. ببینید سال دوره قبل المپیک اگه خاطرتون باشه، دو شناگر ما تونستن ورودی بی المپیک رو کسب بکنن، یعنی یک بار اتفاق افتاده بود، محمد علیرضایی تا المپیک توکیو. الان که خدمت شما دارم صحبت میکنم، اولا تعداد مدال هایی که در فدراسیون ورزش های آبی در المپیک تقسیم میشه از 150 تا بالاتر، دو سه تا مدال اگه اشتباه نکنم مال دو میدانی حدود 144 تا 145 تا، مال شنا 152 تا، اینجوری شنا، آبهای آزاد، شیرجه و واتر پولو خانم ها و آقایان. خدمت شما عرض کنم که الان برای اینکه کیفیت شنا بالا رفته و ورودی مسابقات المپیک یه چیز عجیب و غریب شده، در این مسابقات قهرمانی جهان 6 نفر فقط تونستن، اگر اشتباه نکنم 4 یا 6 نفر تونستن ورودی مسابقات المپیک که فدراسیون جهانی اعلام کرده بود به دست بیارن. به عنوان مثال الان 100 متر پروانه که آقای مرشد افتری 53.4 شنا میکنه، که به قول شناگرا 53 پایین شنا میکنه، الان شده 51.9. یعنی شما در سرنس شنا یک ثانیه خیلیه. یا 50 متر آزاد که سامیار عبدالی شناگر بسیار خوب کشورمون دیروز تونست در کشور آلمان و در بوندسلیگا 22.56 شنا کنه، قبلا 22.9 بود، الان شده 22.07. یعنی یک رکورد بی نظیر شنا اومده کیفی شده. مثلا اگر 800 نفر سهمیه ورشه آبی 800 ورزشکار در المپیک، چون یه سری رشته میکس اضافه شده اومدن یه مقدار کیفیش کردن، ما دیگه ورودی بی نداریم، یک ورودی داریم برای المپیک. و البته اینا همه میشه قصه. من آقای منصوریان همیشه رشد و وزن میکنم و خدا شاهد نه مغلطه میکنم نه بزرگ نمایی. الان شنای ما داره به این فکر میکنه که ورودی المپیک بیاره. ما دو شناگر داریم که این شانس رو دارن، آقای سامیار عبدالی و مهرشاد افخری. اولا این سهمیه یونیورسیتی رو من تونستم در حاشیه مسابقات فیلیپین دیگه با آقای المسلم قطعیش کنم. بچه های نوجوان و جوان ما اونجا بسیار خوب ظاهر شدن، هم در شنا هم در شیرجه هم در واتر پولو، و ما الان یک سهمیه رو انشالله خواهیم داشت. ولی آقای جان سینو که الان به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی انشاءالله با فدراسیون کارشو قراره، یعنی شروع کرده و ادامه خواهد داد، که یکی از مربیان خوب دنیاست، ایشون ترک 16 سال در ایالات متحده بوده، با آقای جیمز گیفتون مشاور فنی فدراسیون جهانی کار کرده و چون در ترکیه از ویزا نمیخواد رفت آمد راحت میشه، گزینه بسیار مناسبی بود که الحمدلله قبول کردن. ایشون همسرشون هم اصالتا ایرانیه و به عنوان مدیر فنی تیمهای ملی ما به من این قول رو داده که مهرشاد شانس گرفتن سهمیه رو داره. ببینید خیلی مهمه این اتفاق برای ورزش کشورمون اگر بیفته. انشاءالله فردا پس فردا صبح زود آقای گامر دیلانچیان و مرشاد افخری عازم ترکیه هستن، در یک مسابقه شرکت میکنن و بعد یک اردو ارتفاع 21 روزه مرشاد در همراه بنیامین قرهستان رو اونجا خواهد داشت، با آقای جانسینو تمرین میکنن. یک شناگر پروانه روی خوب داره ترکیه که مرشاد بتونه باهاش تمریناشو جلو ببره، رکوردش نزدیک مرشاد. آقای منصوریان واقعا شنای تکنولوژیه، یعنی من
قبول دارم فرمای شما،
بله نمیتونم این صحبت رو بکنم.
درسته آقای دکتر رضوانی، ببینید من میخوام اینو بگم که ما همه چی رو الان به نظر میرسه که تو اون مراحل اولیش داریم، یعنی یه نیروی متخصص دلسوزی مثل جنابالی و همکارانتون داریم، نیروی انسانی هم من تا دلت بخواد شناگر میبینم، لوپ کلام، ما بالاخره باید از این پوسته خارج بشیم آقای رضوانی. من معتقدم که ما میتونیم در شنا واقعا حرفای بیشتری برای گفتن داشته باشیم. نمیدونم این چیزی بود که تو این اراده رو من در شما دیدم، سالهای قبل هم دیدم، الان هم دارم میبینم. واقعا باید بیایم بیرون، یعنی باید المپیکی فکر بکنیم برای شنا.
ببینید این حرفی که داریم میزنیم والله درسته، این پتانسیل تو کشورمون هست، احتیاج به ابزار داره. ببینید من جلسه داشتم خدمت وزیر محترم ورزش آقای هاشمی، میدونی طرح سوار رو آقای هاشمی راش انداخت توی آموزش پرورش دیگه.
دقیقاً
ایشون علاقه خاصی به ورزش‌های پایه و مادر داره. چرا؟ چون ورزش همگانی براش مهمه. الان طرحی رو ایشون دادن برای همگانی کردن استخرها، یعنی کلیه استخرها رو موظف کنین به تیمداری، نه اینکه آموزش بگیرن پول بگیرن، نه تیمداری کنن، اگر نکنن باید هزینهشو به هیئت استادشون پرداخت کنن.
یعنی طرح جدیدیه؟
یه طرح جدیدیست داره پخته میشه در امور باشگاه دفتر جوای دکتر سیوس احمدی همکاران عزیزم. آقای هاشمی قضیه رو کارشناسی ورود کردن و الان ما حدود 2 ماه داریم روش کار میکنیم. مدارس شنای ما اینا مسئله بگ و پایه شناس که داره درست میاد بالا و جلو میده. ما الان در نوک این کمان چند شناگر داریم که اینها واقعا شناگره خوبی هن. آقای قاسمی رو داریم، سامیا رو داریم، مرشاد افخری رو داریم، حالا این چند تا بچه ها که من اسمشون از قلم بیفته که نمیخوام اسم ببرم که از قلم بیفته، اینها رو ما باید حمایتشون کنیم و من به شما قول میدم این دو تا شناگر خوب ما، مرشاد افخری و سامیار عبدالی، کسایی باشن که اون قول من انشالله عملیش کنن.
10 سال قبل آقای رضوانی 10 سال قبل به من قول دادی، من جمله یادمه، الانم انشالله اگر زنده بودم من این 10 سال بعد من این قول شما رو میذارم که انشالله ما شنامون بره بالا بالاتر.
جناب منصوری شک نکنین شنا حرکتی رو به جلو داشته. این که مسئله که هیئت‌های ما بتونن شنا استخ کردن در اختیارشون باشه جدیه، بتونن نظارت به باشگاه بکنن جدیه و شما شک نکنین من سر حرفی که هستم، حرفی که تلاش کردستم بر بیاد و خواهم کرد و امیدوارم بتونیم این افتخار رو با هم جشن شده
انشاءالله که موفق باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضوانی، رئیس محترم فدراسیون شنا شیرجه واترپولو، از اینکه وقتتون رو دادید سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خدا اما در این لحظه هم را میشیم با دیگر همکار ارجمندمون حسین معتمد هاشمی و بخش دیباچه.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم، دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید. در خصوص بازی های المپیک مطلبی رو تقدیمتون میکنم. کاروان ورزشی ایران در فاصله کمتر از 3 ماه مانده تا شروع بازی های المپیک 2024 پاریس موفق به کسب 31 سهمیه برای شرکت در این رویداد مهم شده. ورزشکاران کشورمون تا پایان سال 1402 16 سهمیه رو به دست آوردند و در سال جدید هم شمشیر بازی توانست اولین سهمیه تیمی کاروان ایران رو به دست بیاره. وزنه برداری در سال 1403 2 سهمیه رو کسب کرد، کشتی 4 سهمیه دیگر رو به تعداد سهمیه های ایران و 7 سهمیه قبلی خودش اضافه کرد و همچنین باید اشاره کرد که قایقرانی ایران هم توانست از 2 جنبه تاریخ ساز بشه. اول اینکه کشورمون اولین بار در قایق 2 نفر سهمیه گرفت و دیگر اینکه برای نخستین بار با بیشترین تعداد ورزشکار، شامل 5 ورزشکار، در بازی های المپیک شرکت میکنه. تیم ملی قایقرانی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو نتوانست انتظارات رو برآورده بکنه. این در حالی بود که مسئولان فدراسیون قول دو رقمی شدن تعداد مدال‌ها رو در این رویداد داده بودند، اما تنها 5 نشان از آن قایقرانی ایران شد و در این بین از طلا هم خبری نبود. با این حال نمیتوان از تلاش مضاعف ملی پوشان این رشته برای کسب سهمیه در رقابت‌های دشوار گزینشی المپیک چشم‌پوشی کرد. فراتر از این رشته باید تصدیق کرد که مسئولان کمیته ملی المپیک پیش از این پیش بینی کرده بودند که ایران با 35 سهمیه در 16 رشته در بازی‌های المپیک شرکت خواهد کرد. اگرچه تعداد سهمیه‌های کسب شده تا این لحظه در فاصله زیادی با پیش بینی‌های گذشته قرار نداره، اما باید توجه کرد که نیمی از سهمیه‌های فعلی کاروان ایران رو کشتی کسب کرده و کشورمون به جای 16 رشته تنها در 8 رشته موفق به کسب سهمیه شده که این موضوع به خودی خود جای تأمل داره. البته همچنان مسابقات انتخابی برای ورزشکاران ایران در رشته‌های مختلف در پیشه و امکان افزایش سهمیه در رشته‌های تنیس روی میز، دو و میدانی، تیر و کمان، سنگ‌نوردی، مشت زنی و والیبال وجود داره. اما با این حال باز هم میتوان از الان پیش بینی کرد که سبد مدال‌های کاروان ایران در بازی‌های المپیک پاریس از همان رشته‌های پر بشه که در دوره‌های قبلی المپیک هم مدال گرفته. در این بین همچنان قیمت رشته‌های پایه و پرمدال در سبد مدال‌های کاروان ورزشی ایران قابل مشاهده است که حاکی از عدم رشد مناسب در این رشته‌ها و تنها دلخوش کردن به کسب سهمیه صفر در بازی‌های المپیک داره. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه تشکر می‌کنم.
خب تشکر میکنیم از جناب معتمد هاشمی که این بخش رو تقدیم حضورتون کرد. ساعت 19:42 دقیقه هست و ما همچنان در برنامه همیشه ورزش داریم صحبت میکنیم در مورد رشته های مختلف ورزش کشورمون که یا کسب سهمیه کردن یا به دنبال افزایش سهمیه هستن یا به دنبال کسب سهمیه در رشته‌ای که تا به این لحظه موفق به کسب سهمیه نشدیم. راجع به اینا داریم صحبت میکنیم، شرایطشون، آماده سازیشون، مسابقات گزینشی که پیش رو دارن، تا چقدر آماده هستن، تا چقدر انشالله میتونن نزدیک باشن به کسب سهمیه. اینا موارد مورد بحث ما در برنامه هفته همیشه و ورزش هست. یه اشاره گذرایی کردم به یکی از رشته هایی که هنوز سهمیه کسب نکرده، اما به هر حال امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته با تجربه سابقه هم که به هر حال در المپیک ها داشته، رشته بوکس که ما در دوره قبل هم نماینده داشتیم و خیلی امیدوار هستیم که این دوره هم اتفاق بیفته، برای اینکه در مورد شرایط بوکس کشورمون شانس های احتمالی کسب سهمیه بیشتر اطلاعات کسب کنیم. ارتباطمون برقرار هست با جناب حسین رحمتی، مدیر محترم تیم های ملی بوکس کشورمون. جناب رحمتی عزیز درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش و تبریک روز ملی خلیج فارس خدمت هموطنان محترم.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای رحمتی. آقای منصوری هم بفرمایید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. معذرت میخوام. آقای رحمتی منم سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم خدمتتون.
خدمت شما هم عرض ادب دارم، جناب منصوریان در خدمت هستم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. آقای رحمتی تقریبا من میتونم بگم که رشته بوکس یکی از رشته‌های با سابقه ما در المپیک هاست که تقریبا میشه گفت در تمام المپیک ها تو دورهای مختلف شرکت کرده. عملا اون انتظاری رو که ما داریم به دست نمیاد، یعنی میریم شرکت میکنیم، حالا بعضا سهمیه میگیریم بعضا نمیگیریم. توی چه وضعیتی الان هستیم جناب رحمتی؟ واقعا چرا بوکس ما از یه نقطه شروع میکنه تا یه نقطه میاد ولی از اونجا به بعد دیگه اون انتظارات لازم رو برآورده نمیکنه؟
خواهش میکنم. در مورد من در ابتدا خدمت شما بگم یکی از معضلات و مشکلاتی رو که بوکس کشورمون داره عدم توجه به سرمایه گذاری روی سنین پایه هست و متاسفانه در چند سال گذشته تیم ملی بوکس کشورمون با افزایش سن بوکسورها در یک مسابقاتی که حضور داشته نتونسته بود نتایج خوب مورد پسند جامعه بوکس رو بگیره. بعد از انتخابات فدراسیون بوکس و به روی کار اومدن آقای دکتر حسینی، سیاست فدراسیون بوکس بر این شد که از مربیان کوبایی در بدنه تیم‌های ملی خودش استفاده بکنه و یک برنامه میان مدتی رو تا بازی‌های آسیایی ژاپن 2026 برنامه‌ریزی بکنه. شما خودتون بهتر می‌دونید جام نوروزی که ما در دو مسابقه آخرمون در بازی‌های آسیایی در جاکارتا و در هانگجو مدالی رو نگرفتیم و این نشون از افول بوکس بوده بعد از آخرین دوره‌ای که ما تونستیم در مسابقات بازی آسیایی کره جنوبی مدال بگیریم. در اونجا متاسفانه در دو دوره بعدی نتونستیم بگیریم.
درست.
ولی الان فدراسیون بوکس با استخدام دو مربی کوبایی که آقای فونتانا یکی از 10 مربی برتر بوکس دنیا هستند، برنامه رو خب آماده کرده که بتونه در مسابقات آتی خودش این ناکامی هایی که در دو دوره گذشته که در دوره قبلی به وجود اومده بتونه جبران بکنه و بوکس رو در مسابقات المپیک 2028 لس آنجلس بتونه اولین مدال تاریخ بوکس ایران رو در اون مسابقات به دست بیاره.
یعنی شما هدف گذاریتون رو گذاشتی روی 2028؟
ما اولین هدفمون اینه که بتونیم کسب سهمیه داشته باشیم در مسابقات المپیک پاریس و بعد از اون برای بازی‌های آسیایی 2026 ژاپن و برنامه بلند مدت فدراسیون هم کسب نتیجه و اولین مدال تاریخ بوکس باشه در المپیک 2028 لس آنجلس امریکا.
آقای رحمتی ببخشید، الان مسابقاتی داره برگزار میشه، رقابت‌های قهرمانی جوانان و امیدهای آسیا در کشور قزاقستان. الان از این تعداد نفرات که فکر کنم 18 نفر از بچه‌ها رفتن، کسی رو می‌بینی در حد و اندازه‌ای که برای 2028 بتونه اتفاق خاصی رو رقم بزنه؟
بله، ما الان سرمربی محترم جناب آقای استیکی که به عنوان سرمربی تیم ملی امید هستن، ما در این دو روزی که مسابقات آغاز شده نتایج خیلی خوبی رو به دست آوردیم، هم در تیم ملی امید و هم سرمربی تیم ملی جوانان آقای مهدی پور در مسابقات جوانان. امروز واقعا بوکسور ما در مقابل مغولستان با اینکه راند اول و یک طرفه باخته بود ولی راند دوم و سوم پیروز شد و اولین مدال خاطی ملی جوانانمون هم در اون مسابقه به دست آورد. سیاستی که فدراسیون برنامه‌ریزی کرده، مطمئن باشید با این پشتوانه که در تیم ملی امید بعد از چند سال وقفه با حضور جناب دکتر حسینی تشکیل آوردن و این اردوها و این تیم ملی تشکیل شد و برای اولین بار تیم ملی امید ما در سومین دوره مسابقات حضور پیدا کرد، این نوید این رو میده که ورزشکارانی رو که در رده سنی امید هستن حتما بعد از المپیک پاریس ما یک پوست اندازی کامل رو 70-80 درصدی رو خواهیم داشت و از بدنه جوانی رو در تیم های ملیمون که اولین مسابقه پیش رومون هم بعد از المپیک مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان و قهرمانی آسیا است که امیدوارم با یک ترکیب جدیدی رو خواب در اون مسابقات حضور پیدا
بکنه. آقای رحمتی، الان تو موقعیت فعلی شما شانس چند تا کسب سهمیه رو برای پاریس دارید و اصلا برنامه‌تون چیه؟ هدف بود برای پاریس عرض می‌کنم،
یعنی بله بله برای پاریس
چقدر شانس داریم مثلا چند تا سهمیه بگیریم، کدوم وزنا، چه نفراتی، اینا رو برام توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. ما در اول مرحله ورودی المپیک که در ایتالیا برگزار شد یک تورنمنت بلغارستان رفتیم که مربی کوبایی خب هدایت تیمو بر عهده گرفتن. در ایتالیا نتایج خوبی رو به دست آوردیم و تا پای کسب سهمیه رسیدیم ولی خب متاسفانه نتونستیم این سهمیه رو به دست بیاریم. بوکسورای ما به همه بوکسورایی که باختن همه اونا سهمیه کسب کردن، یعنی ما بوکسوری نباختیم که کسب سهمیه نکرد. بعد از اون در 4 فروردین ما تیم ما رفت تورنمنت بین‌المللی جاده ابریشم در باکو، بعد از اون تیم به روسیه به ایران اومد و یه اردوی مشترک چند روزه رو با تیم به روسیه داشتیم و بعد از اون به تورنمنت قرقیزستان رفتیم و در اونجا هم نتایج خوبی رو کسب کردیم. ما در وزن 51 کیلوگرم مهدی پرویزی نماینده کشورمون خواهد بود در دومین مرحله المپیک که در تایلند برگزار میشه. در این وزن 4 سهمیه باقی مونده. در وزن
در 51
بله، در وزن 51 کیلوگرم دانیال شهبخش تنها دارنده مدال قهرمانی جهان کشورمون هستن که در این وزن 3 سهمیه باقی مونده و یک سهمیه هم توسط کمیته بین‌المللی المپیک به کشورها خب داده میشه.
آقای شهبخش الان، آقای رحمتی ببخشید، آقای شهبخش الان برگشته اردوی تیم ملی؟
بله بله الان حضور دارم.
من یه مدتی رفته بود کنار و اینا، دعوت نشده بود.
نه نه اون بعد قبل مسابقات قهرمانی کشور بود که یک مصدومیتی داشتن که بکنم برمیگرده به آبان یا آذر ماه.
خیلی خوب، خیلی خدا رو شکر.
در وزن 63.5 کیلوگرم علی حبیبی نژاد رو داریم که به مسابقات تایلند اعزام میشه. در این وزن 5 سهمیه باقی مونده و یک سهمیه هم توسط کمیته بین‌المللی المپیک داده میشه. در وزن 71 کیلوگرم کسرا طهماسبی است که در تایلند 5 سهمیه باقی مونده. در وزن 80 کیلوگرم آقای میثم قشلاقی است که در این وزن 3 سهمیه باقی مونده. در وزن 92 کیلوگرم ورزشکار جوان ما علی فتی هست که دومین حضور بین‌المللیش بعد از تورنمنت قرقیزستان هست که در این وزن 4 سهمیه رو داریم. و در وزن مثبت 92 کیلوگرم روزبه سفری است، اونم که یک ورزشکار با آینده هست و در این وزن هم 4 سهمیه باقی مونده. با توجه به ورزشکارا
این سهمیه‌ها سهمیه‌های آسیاییه که باقی مونده.
سهمیه‌های نه، سهمیه جهانی هست.
جهانیه.
بله، سهمیه جهانی است. آخرین مرحله کسب سهمیه در
مسابقات تایلند
در اوایل خرداد ماه، در سوم خرداد ماه در بانکوک مسابقات آغاز.
یعنی در واقع آخرین مرحله گزینشیه.
بله، آخرین مرحله است که در این مرحله 28 سهمیه به کشورهایی که بتونن اونجا کسب سهمیه بکنن اختصاص داده
میشه و ما تو همه این اوزانی هم که فرمودید شانس داریم.
بله، ما شانس داریم که کسب سهمیه بکنیم و با توجه به کسایی که در مراحل قبلی در بازی‌های آسیایی قاره‌های خودشون و در ایتالیا کسب سهمیه کردن و بوکسورهای خوب نتایج رو کسب کردن، فکر میکنم در این مسابقات ما بین 2 تا 3 سهمیه رو بتونیم کسب بکنیم. یعنی حداقل برنامه این هست که مانند المپیک توکیو 2 تا یا بیشتر رو بتونیم کسب سهمیه بکنیم. البته این رو خاطر نشان بکنم در مسابقات المپیک توکیو کسب سهمیه خیلی راحت تر بود چون اونجا قاره‌ای بود، ولی الان مسابقات به صورت کسب سهمیه جهانی برگزار میشه.
از آقای فونتانا هم برای ما این توضیح بدید الان چقدر رضایت دارید از آقای فونتانا و حالا یه سری بحث‌ها و حرف حدیث‌ها هم ایجاد شده بود، حالا نمیدونم تا چقدر میشه راجبش توضیح داد. نارضایتی شاید بعضی از ورزشکارا، صحبتایی که در مورد مربی کوبایی بود، حتی در مورد سچوئین موسوی هم فکر کنم دیگه عملا از ذهن فدراسیون دور شده سچوئین، درسته؟
من در مورد آقای فونتانا بگم، خب آقای فونتانا چندین سال با به عنوان سرمربی تیم ملی تایلند بوده و دوران طلایی تایلند که اولین مدال المپیکش رو در دهه 90 میلادی و دهه 2000 به دست آورد توسط آقای فونتانا که سرمربی تیم ملی کوبا بود، سرمربی تیم ملی تایلند بودن، به دست آوردن.
بله.
و رزومه کاری ایشون کاملا مشخص هستن و ما هم امیدواریم که ایشون به تیم ملی بوکس ما کمک بکنن و ایشون هم اختیار تام رو دارن. در مورد نارضایتی بوکسورهایی که خدمت شما گفتم، بعضی از بوکسورها متاسفانه نظم و انضباط تیمی رو رعایت نمی‌کنن و خب مربیان خارجی با مربیان ایرانی فرق دارن و مربیان خارجی روی نظم و انضباط تیمی خیلی واقعا دقت می‌کنن و عدم حذف بوکسور موضوع شخصی نبوده، توسط سرمربی بوده و آقای شاهین موسوی هم که از ورزشکاران خوب ما هستن و چندین سال تلاش کردن و کسب مدال کردن برای کشور
با تجربه ترین مهره ما بود.
بله، با تجربه ترین بود، ولی خب الان ما بوکسور خیلی بهتری مثل آقای میثم قشلاقی داریم که واقعا در
معروف تایسون ایرانی دیگه، تایسون ایرانی
در مسابقات ایتالیا اگر حریف هلندی رو واقعا اگه میتونست یه مقداری پاک تقسیم انرژی خودش باشه، حریف هلندی رو خب میتونه شکست بده و سهمیه بگیره در اونجا. ما واقعا توی ایتالیا خیلی روی ایشون شانس باز کرده بودیم که اونجا بتونه کسب بکنه، ولی خب متاسفانه حریف هلندیشون خب با تجربه تر بود و تونست بازی رو اداره بکنه و ایشون 3-2 بازی رو باخت در اونجا.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحات بسیار خوب شما، تقریبا توضیحات کامل بود دیگه، هم از روند آماده سازی بچه‌ها هم از روند مسابقات گزینشی که در واقع آخرین شانس ما در تایلند خواهد بود. آقای رحمتی مدیر محترم تیم ملی بوکس، خیلی از شما ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، ممنون شما، خداحافظ شما.
خداحافظ شما بخیر.
خب استاد منصوریان یه دو دقیقه وقت داریم که جمع‌بندی مباحث رو از زبان شما بشنویم.
خب مباحث کلی تر اینه که امید و آرزو همیشه وجود داره و این چیزیه که من در صحبتایی که با دوستان داریم در رشته های مختلف کاملا احساس میشه که اکثرا هدف گذاریشون اینه که بالاخره در وهله اول بتونن خودشونو به المپیک برسونن و در وهله دوم بتونن در المپیک در واقع افتخار آفرینی بکنن. منتها یه نکته‌ای که آقای نوروزی کاملا مهمه و حتما همه عزیزان ما در بحث فدراسیون‌های مختلف ورزشی باید بهش توجه بکنن اینه که توی این برنامه ریزی هایی که در طول 4 سال از این فاصله المپیک تا المپیک بعدی دارن در واقع همه چیز رو موکول به ماهای آخر نکنن. یکی از اشکالاتی که ما در ورزشمون داریم تمام انرژی و ظرفیت خودمون رو در واقع برای گرفتن سهمیه ها میذاریم تو ماهای آخر.
نگاه دقیقه 90 داریم.
این بالاخره یه جایی باید قطع بشه. یعنی ما باید وقتی که مسابقات 2024 مثلا تموم میشه، وقتی هدفمون اینه که برای 2028 مثلا بتونیم با 5 تا سهمیه شرکت بکنیم، توی برنامه چون ببینید اونا در واقع سهمیه ها رو از بلافاصله بعد از المپیک برنامه‌اش اعلام میکنن.
درست.
ولی معمولا ما میذاریم همه رو توی اون سال آخر یا ماهای آخر، برای همینه که یه خورده به قول معروف انرژیمون رو اینجا هم از دست میدیم و همین که تو این شرایط در واقع استرس مسابقات و اینا قرار میگیریم یه خورده کارمون برای کسب نتیجه پایین میاد. اینه که من امیدوارم انشالله برای دورهای بعد اینم دوستان توجه
کنن. نگاه 4 ساله
نگاه 4 ساله مثلا برنامه‌ای که الان آقای رحمتی برای بوکس داره میگه، ای کاش مثلا 2 سال جلوتر اینا این کارو کرده بودن و ما الان مثلا فرض بکنید اینجور یا اون نمیرسیدیم به یا مثلا در ژیمناستیک یا رشته‌های دیگه که ما صحبت کردیم. عملا میبینیم که توی این دوره‌ها زمان رو خیلی مفت از دست دادیم.
خیلی ممنونم استاد منصوریان، نهایت سپاسگزار از دوستان عزیز شنونده. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
امسان قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال. فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
ساعت 20 صدای ما رو همچنان از پخش رادیو ورزش میشنوید. دوستان عزیزم آرزو میکنم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و این رو بدونید که حال خوش شما آرزوی ماست. اما در این لحظه